باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردایی روز بهتر. ملک هوادارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. پشوار که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. پشوار که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام، سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه میکنید؟ فرشید منافی هستم، اینجا رادیو پسورده، شماره 962. یک هفته دیگه، یک روز دیگه، یک رادیو پسورده دیگه با شما. و اما شاعر رادیو پسورده این هفته سروده که گاهی قهر و گاهی آشتی شیوه ما مردمونه، اونی که یه روز رفیق بود گاهی هم دشمن جونه. خانمو با عمه لیلا یه زمان خونه یکی بود، حالا میگیره با شاتگان سایه اونو نشونه. جنتی و هاشمی هم چیک تو چیک بودن قدیما، رابطهشون حالا مثل جن و بسم الله میمونه. توی صحنه سیاست جیبوتی با ما رفیق بود، اونم این سفیر ما رو راهی کرده سوی خونه. کاش که هم قهر و هم آشتی باشه مثل بچگیمون، تو دلامون بعد از آشتی دیگه کینه‌ای نمونه. با تشکر از شاعرمون، این هفته با توجه به وفور قهرهای بین‌المللی، بین قاره‌ای، منطقه‌ای، فامیلی و خانوادگی در حوزه استحفاظیمون، تصمیم گرفتیم موضوع قهر و آشتی رو انتخاب کنیم تا این موضوع هم بدون اینکه ما با دربارش نظر بدیم و قصر در نره، خدای نکرده دیگه. بنابراین شما با هر کسی کدورتی دارید دیگه بذاریدش کنار، بیایید به خاطر موضوع این هفته رادیو پسوردام که شده آشتی کنید، که در آشتی میگن فایده هایی است که در قهر نیست. با تشکر از آشتی شما. دوستان میدونین که یکی از مباحث خیلی مورد علاقه رهبری نظام مقدس و باقی مسئولین بحث افزایش جمعیت و تکثیر نسله، اما ظاهراً همه اقشار توی این مسئله خیلی موفق نبودن، ولی بعضی هم خیلی موفق بودن. مثلا به این جمله وزیر بهداشت در همایش ائمه جمعه، لطفاً گوش کنی.
در مورد تکثیر نسل هم ائمه جمعه موفق بودن.
بله، ما که از تکثیر نسل ائمه جمعه خیلی هم خوشحالیم آقا، چون اصولا یکی از مهمترین اسپانسرهای برنامه همین عزیزان هستن دیگه، خودتون هم شاهدین این نباشن ما همیشه چیزی کم داریم اینجا. البته وزیر بهداشت بعد جملهش رو اینجوری اصلاح کرده،
منظورم در ارشاد مردم الحمدلله موفق بودن.
بله، یادش ربطی به هم نداشت، ولی خب حالا ماشاءالله این عزیزان تو همه زمینا موفقن، نه تو ارشاد مردم، تو همه زمینا. یعنی تصور این که مملکت ما بدون ائمه جمعه چی به سرش میاد واقعا خیلی تصور ترسناک و اعصاب خرد کنیه. احمام چه تصورایی میکنیم ها، یعنی چی آخه ما هم باید تصورامون دیدین میگن مثلا اول صبح یا اول هر چیزی خیلی مثلا مغز بهتر کار میکنه، گیرایی بیشتره با اینها، برای همین مثلا مسائل علمی، اتفاقاتی مثلا تحصیلی، چیزایی که قرار یاد بگیرن میذارن اول قضیه. حالا برای همین ما هم چون حالا هوام سرد، البته اول برنامه، چون حجت الاسلام شیخ حسن انصاریان چند وقت پیش یک منبر خیلی علمی و تخصصی و خیلی سنگین در مورد کیهان و فضا و دنیا و اینا رفته بودن، خیلی بحث سنگین بود، گفتیم اول برنامه این برصداشون رو پخش کنیم براتون، چون با ابعاد دیگری از جهان همه رو آشنا میکنن که خشنگ بگیرین ایشون چی گفتن. گوش کنین لطفا.
خداوند 18,000 قندیل آفریده که که کل آسمان های هفتگانه با میلیون ها کهکشان و صحابیش در یه دونه قندیله، 17999 تا دیگه قندیله، ما نمیدونیم چه عوالمی در اونجا آفریده.
بله، این نظریه که برای همین گفتم میدونم سخت بود گیراییش به هر حال براتون، خیلی راجع به مسائل کیهانی و فضایی، این نظریه که به نظریه بهش میگن نظریه قندیلی این معروفه، این نظریه جدیدیه، کلن اصول علم کیهانشناسی رو به چالش کشیده. کائنات ببینید از 18000 تا قندیل ساخته شده، همجوری که آقای از انصاریان، حاج آقا انصاریان گفتن 18000 تا قندیل داره ساخته شده این کائنات، که کل جهان ما توی یکی از این قندیلا قرار داره. اینکه حالا چرا قندیل و چجوری به این نتیجه رسیدن که جهان توی قندیله رو ما نمیدونیم، اینا خب جنساش خوبه دیگه، میدونین این قندیل، آیا این قندیل ها مثل این قندیل های سر ناودون ها مثلا توی زمستون از جای آویزونن، بازم اینا رو ما نمیدونیم. ما چی میدونیم؟ ما فقط میدونیم که جهان ما توی یه دونه قندیله و 17999 تا قندیل دیگه هم به جز جهان ما هست. احتمالاً اگه شیخ حسن انصاریان یه توکپا تشریف ببرن دانشگاه کمبریج، این نظریه قندیلی جدیدشون رو با استیون هاکینگ مطرح کنن، باور کنیشون احتمالاً رو ویلچر بلند میشن میدوند. حالا ببین چه گفتن. دیگه چه خبر؟ خوبی؟ خوشی؟ چی کارا میکنی؟ ما رو نبینی خوشی، چند روزی نبودیم. آخی خب همونطور که گفتم اول برنامه این هفته میخواییم با هم در مورد قهر و آشتی صحبت کنیم، شاعرمون شعر گفته بود راجب قهر و آشتی. امروز میخواییم یه نگاهی به عرصه سیاست خارجی و قهر و آشتی های سیاسی بندازیم، ببینیم بالاخره در دنیای دیپلماسی قهر و آشتی کشورها به چه شکل اتفاق میفته. نترسیم نترسیم، فردا میایم تو خونه و خانواده خدمت شما میرسیم. عرض به حضورتون که راجب این قهر و آشتی میایم تو خونه و خانواده. بعد همین اول برنامه سلام مخصوص میکنیم خدمت معظم له و اعوان و انصارشون و بابت تمام قهرهایی که در این 30 و چند سال با کشورهای دیگه کردن بهشون خسته نباشید عرض میکنیم، و یک سلام ویژه هم میکنیم خدمت دکتر ظریف که در همین مدتی که وظیفه آشتی دادن ایران با کشورهای جهان رو به عهده داشتن تونستن در چند نوبت بگیرن ناپلونی ره و روابط ایران با بعضی کشورها رو بهبود بدن. به به برو به
تمومش کن که میدونی تو رو میخوام مثل جونم، نظر برم که بعد تو منم زنده نمیمونم، تمومش کن که میترسم من از احساس تنهایی، قلبم با تو آروم میشه وقتی میبینم این جایی، تمومش کن این فاصله رو، تمومش کن این قهرانه رو، دلم تنگ با سعت تو چشمای منو ببین نرو، تمومش کن این فاصله رو، تمومش کن این قهرانه رو، دلم تنگ با سعت تو چشمای منو ببین نرو.
یه شماره 962
ای کسانی که ایمان آورده اید، بدانید و آگاه باشید با حمله به سفارتخانه و آتش زدن آن قبل از آن که انزجار و خشم خود را نسبت به کشور دیگری نشان داده باشید، توحش و بربریت خود را نشان داده اید که متاسفانه در بیشتر مواقع به پای مردم یک کشور نوشته می شود. پس چنانچه هنوز تنها راه قهر و قطع رابطه با کشورها را حمله به اماکن دیپلماتیک و سوزاندن سفارتخانه ها می دانید، همانا از بیعقلی مزمن رنج برندگانید. امضا جمعی از این وضعیت شرمنده شده ها و همجور انگشت حیرت به دهان گرفته ها و از شدت عصبانیت به نقطه جوش نزدیک شده های رادیو پس فردا دادا 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 خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، وقتی یه گروهی یا دسته‌ای توی یه کشور به سیاست‌های یه کشور دیگه اعتراض دارن، کارهای مختلفی میتونن بکنن. مثلا میتونن بیانیه بدن، اونو محکوم کنن، برن به دادگاه بین‌المللی ازش شکایت کنن، از وزارت خارجه کشور خودشون بخوان با اون کشور برخورد کنه، یا دیگه در آخرین مرحله دیگه این که برن مجوز بگیرن جلوی سفارت اون کشور، تجمع آرام برگزار کنن، از این چیزا بنویسن، بگیرن دستشون شعار و فلان و اینا، درخواستای خودشون رو به صورت خیلی ساکت و آروم جلوی سفارت مطرح کنن. اینا روش‌های دیپلماتیک ابراز اعتراض بود به یک کشور خارجی. اما تو کشور شهید پرور ما، نه اینکه حکومت اصلا پدر جد اخلاق دنیاست، یه سری گروه ها هستن که نه تنها به این سوسول بازی های دیپلماتیک علاقه نشون نمیدن، بلکه به جاش روش های اشغلاتیک خاص خودشونو دارن. یکی از هیجان انگیزترین این روش های اشغلاتیک همین روش فتح سفارته. یعنی اصولا ما ایرانی ها فتح دوست داریم دیگه، تسخیر دوست داریم، آتیش هم دوست داریم، کلن سفارت هم دوست داریم. یعنی 8 سال جنگ ایران و عراق رو ماهی داشتیم، کشته می دادیم، بعضی مناطق کشور رو هم به عراقی ها تقدیم کرده بودیم، ولی اینا اصلا مهم نبود، چون ما داشتیم همینجور از نظر مسئولین عزیز فتح می کردیم. میگن فتح دوست داریم، یعنی همینجور چون ما داشتیم فتح می‌کردیم، یعنی بر اساس لاف و ادعا ما خود بغداد رو هم از عراق گرفته بودیم، منتها صداش در نمی آوردیم ریا نشه. در مورد سفارت هم خب خیلی کار آسون‌تره دیگه، چون نیروی انتظامیمون در اینجور مواقع خب تبدیل به یک شیربرنج فرد اعلی میشه، مسئولین هم دچار نابینایی و ناشنوایی موقت میشن و شما سر برمیگردین میبینی ای بابا یا الان بچه بسیجی دیوار سفارت کشور مورد نظر رفتن بالا، پریدن تو ساختمان سفارت، دارن با شاهکارهای خودشون سلفی هم میندازن. تازه حالا باز الانا تو این دور زمونه اکثریت آقایون مسئول فهمیدن که این کار زشتیه، باید محکومش کرد. مثلا این حرفا زد، مثلا شما فکر کن سال 58 تو جریان حمله به سفارت آمریکا، اون موقع نفر اول مملکت دید از این ماجراجویی چند تا بچه دانشجو میتونه یه عالمه بهره سیاسی برای خودش ببره، اینکه زرتی پیام داد این انقلاب دوم است. خب معلومه توی همچی سیستم دیگه این قهرهای عظیم بین المللی ناشی از حمله به سفارت ها میشن یه سریال تاریخی و تلخ با این اوضاع با این وضع. والا با این اماماشون
سمیه دوستم تازگی خیلی سر به هوا شده، پای پسری در میونه. مامانش اینطور فکر میکنه، بر همین اون هفته ای زنگ زد که من با سمیه صحبت کنم ببینم چی به چیه. دیروز که سمیه رو دیدم هنوز چیزی نپرسیده، خودش اعتراف کرد عاشق شده. گفتم دو طرفه یه طرفه؟ گفت دو طرفه، قرار ماه دیگه بیاد خواستگاری. گفتم مبارکه، شغلش چیه؟ گفت بسیجی. گفتم یعنی تو این همه سال زخم زبون مردم رو شنیدی مجرد موندی که یه روز زن بسیجی شی؟ گفت هر بسیجی که نه، رئیس عملیاته، تو که میدونی من چقدر مردای قدرتمند و دوست دارم. گفتم بله. گفت بذار عکسش رو موبایلم دارم نشونت بدم، اون هفته جلو سفارت عربستان گرفته وقتی حمله کرده بودن. گفتم باشه، حالا بی خیال. گفتی کی قراره بیاد خواستگاری؟ گفت ماه بعد، منتظر این سر و صداهایی که در مخالفت از این کارشون در اومده بخوابه بعد. گفتم پس مبارکه، فقط یادت باشه بهش بگی زنگ خونتون چندمیه، وگرنه ممکنه جای اینکه زنگو بزنه از دیوار ساختمونتون بیاد بالا، خوبیت نداره دیگه. گفت برو بابا. گفتم بعدم حواست باشه از شرایط ضمن عقدتون اینو بذار که هر بار قهر کرد نزنه خونه رو به آتیش بکشه مثل سفارت عربستان.
فرش جان درود بر شما، خواستم یه تشکری از فرهاد عزیز بکنم به خاطر این اپلیکیشن آلیش و خواستم یه یادآوری هم به دوستان بکنم که گاهی اوقات اگه این برنامه‌های اخیر لود نمیشه، یه رفرشی در قسمت سمت راست بالای این اپلیکیشن وجود داره که وقتی شما رفرش میکنید برنامه‌های روزای اخیر که لود نشده بود دوباره لود میشه. من خودم تازه اینو کشف کردم. درود بر همه شما در رادیو پسورد.
خیلی متشکرم از کشف جدید شما. از این بچه قدیمی ها بود، بچه قدیم خارجی ها، خارجی قدیمی هاش بود، معلوم بود دیگه لهجه گرفت، انقدر انگلیسی حرف زده لهجه گرفته بود دیگه. اینطوری دم شما گرم، ایول دارید. خانم ها آقایون، دختر خانم ها پسرا، الان اولا که من گلوم سینم گرفته، گلوم خیلی داغونه، اصلا یه وضعی نمیدونم انگار خاک میپاچن تو گلو چه شکلی میشه. من الان امروز اینجوری شدم، هر لحظه ممکنه وسط اجرا یه دفعه به فنا برم دیگه. مراقب باشی سامی، اگه به فنا رفتم یه موزیک چیزی برو دیگه. ببخشید، اینو میخوام بگم، الان یکی از خوشحالی هایی که تو دنیای مجازی بین برابرت بامزه ساکن همین این دنیای مجازی همینجوری در حال داغ شدنه، این ماجرای خدمات کمپانی پخش فیلم و سریال نتفلیکس آمریکاست به ایران. حالا نتفلیکس چیه؟ نتفلیکس شرکتیه، مای 7-8 دلار یا یورو یا حدود 10 دلار یا یورو از شما میگیره، متفاوت قیمتاش، و در عوضش یه مجموعه خیلی غنی از سریال و فیلم و نمیدونم مستند و اینا رو در اختیار شما قرار میده، میتونید آنلاین بشینید ببینید. اولین خوشحالی بابت این ماجرا از این اومد که نتفلیکس یهویی همین چند شب پیش اعلام کرد خدماتش رو به بیش از 100 کشور دنیا ارائه میده و ایران هم جزو اون کشورها بود. واقعا این کشوری که ما توش هستیم یعنی چک ریپابلیک، هم جمهوری چک هم یکی از همون کشورها بود و ایران هم بود. اینه که بعد از مدت ها ما خوشحال شدیم که حداقل یه جا ما رو جزو کشورهای جنگ زده و حامی تروریسم و اینا حساب نکردن، این یکی. اما سوالی که برای کاربرای عزیز ایرانی پیش اومد این بود که با این اینترنت پیزوری که ما تو ایران داریم، آیا نتفلیکس که همه خدماتش بر اساس داشتن اینترنت پرسرعته خواسته مثلا با همون شوخی کنه که در دروازش رو برمون باز کرده، آیا نتفلیکس خواسته مثلا چه میدونم خواسته مثلا نداشته همون رو برخمون بکشه، حتی چه بسا بعضی ها این روزا آرزو میکردن نتفلیکس این کار رو نمیکرد و ما رو جزو همون لیست کشورهای جنگ زده و تروریست نگه میداشت. خب چون اینجوری از نظر روحی یه جوری دیگه ترور شدیم دیگه، یعنی بچهای داخل ایران. حالا بامزه تر اینه که نتفلیکس یه شعاری داره به انگلیسی، میگه که نتفلیکس اند چیل. نتفلیکس اند چیل معنی لغویش یعنی که خب با نتفلیکس مثلا ریلکس بشید دیگه. چیل میگن چی میشه معنیش آقا سامی؟ چیل چی میگه؟ راحت باشید، حال کنید با نتفلیکس، حالشو ببرید مثلا توی مایا. اما این جوانای شیطون غربی بی تربیت وقتی که مثلا به کسی میگن بیا نتفلیکس اند چیل، البته یک داستانی هم داره که حالا بخوام بگم خیلی طولانی میشه، ولی قضیه آقا نتفلیکس اند چیل مساوی شده با همون کارهای شب بخیری خاک تو سری اینا دیگه. آره اینجوریه، الان جوانای شیطون ایرانی هم از این همه ماجراهای نتفلیکس و این همه فیلم و سریال و فلان که اون تو ریخته همه یه تیکشو گرفتن، هی دارن تو عالم شوخی جدی به هم از این پیشنهادهای نتفلیکس اند چیلی منجر به شب بخیر میدن. اینه که خواستیم در پایان این بخش به شما هشدار بدیم، یه دفعه کسی بهتون این روزا پیشنهاد داد که عزیزم بیا نتفلیکس اند چیل یا میای نتفلیکس اند چیل، این مواظب باشید. آره اگه من تونستم این حرفامو تموم کنم، مراقب باشید خلاص، نه که نریدا، نمیگم نرین، نه 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 نه، فقط مواظب باشید چون این چیل با اون چیل اون یکی فرق میکنه دیگه، از ما گفتم بود. البته با ما چیل بکنید مشکل نداره، پس فردا اند چیل اوکیه، پس فردا اند چیل اون معنی شب بخیری نداره، فقط نتفلیکس اند چیله که معنی شب بخیری داره. فقط خواستم که دیگه مراقب باشی. بله so we can Netflix and chill, girl. Netflix and chill, okay. Netflix and chill, girl. Netflix and chill, okay. Let me Netflix keep it real. Oh, Netflix and chill. 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 Netflix and Netflix and chill. Netflix and chill. منم.